بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ راجع به اینکه شرایطی که مربوط به وی صحیح شرعی هست در معاتات، این شرایط هم باید ملاحظه بشه که اینو اختیار کرده از وجوه مختلفی که در مسئله ذکر کرده، اینو اختیار کرده که همون شرایط وی باید در چیز در نظر گرفته بشه در معاتات، حتی معاتاتی رو که مفید اباحه است به عقیده مشهور، طبق نظریه مشهور قدما که معاتات ماخوذ به ملکیت اباحه حاصل میشه نه ملکیت. حتی راجع به این ایشون میفرمان شرایط را باید همون شرایطی که در باب وی هست، وی صحیح هست، باید اینجا ملاحظه بشه. دو بیان ایشون دارن، یکی این که میفرماین موضوع در این خطابات بیع عرفیه، اون وقت و معاتات ولو مفید اباحه باشه عرفاً اون بیعه، از شرایطی که در راجب بیع ذکر میشه در باب معاتات هم میان. درست نقطه مقابل مطلبی که قبل ذکر میکنن که ایشون میفرمایند که اونی که لای تردید باید نکرد که لفظ بیع منصرفه به اون بیع لازمی رو که البیان بالخیار تعبیر میشه، نسخن و فتوان بیع به این انصراف داره به این معنا، حتی اگر ما قائل به ملکیت هم بشیم که خودش قائله، معزاله که انصراف داره کلمه بیع به بیع لازمه، متعارف بیعها که لازمه، این اینجا دارن. خب بعد خود مختاریشون در این آنی که میفرمان لاین بقید این که تعلل متعمل برای این که بی منصرفه به این، بعد خودشون اختیار میکنن که بی عرفیه، بی عرفی هم در معاتات هست، چه مفید ملکیت باشه چه مفید اباحه، که درست نقطه مقابل اون مطلب اولیش. اونجا میگفتن حتی ملکیت هم باشه به درد نمیخوره، عدل شرایط شامل نمیشه، اینجا عکس میگن با هم باشه شامله. خب این یه نحوه تحافظ ظاهری هست، ولی به نظر میرسته که شیخ شاید یه نحوه این اختلاف تعبیر را اینجوری ما بگیم. ایشون شیخ انصرافاً میگه اگر بی بگن انسان به بی متعارفی را که عقلی از عقود است و لازمه در مقابل هبه و چیزهای دیگه اون عقد جایزه، لذا افتداعاً میگن عقود لازمه عبارت از بیع است و اجاره است و چطور همین متعارف رو در نظر میگیرن، اینا رو هم حمل میکنن برش. از نظر انصراف که انسان افتداعاً اونی که به ذهن انسان میاد اون متعارف های بیع میاد که در مقابل هبه هست، در مقابل چیه؟ یعنی بیع لازم. ولی این انصرافات انصرافات بدویه، نه انصرافات مستقره. اونی که ایشون اختتیز میکنه اون انصراف مستقر میگن، اون دیگه یه همچین قیودی نیست. انسان عالم اگر بگه فوری به یه آدم های باسواد حسابی به نظر میاد، این به انتقال افتدائی. ولی بعد یه قدیه تعمل باشه که بگن عالم را باید احترام بشه، بعد اون توجه نهایی که میکنه میگه که خب عالم هم مراتب داره، همه شون به اختلاف مراتبش باید احترام میشن، اینو منتقل میشه. شیخ خلاصه مختارش این است که انصراف بدوی موضوع عبارت از عقد لازمه، ولی اون معنای بعد از تعمل و امثال اینا و کرفته روی مطلق چیزهای بیها که قرف بی میدونن ایران. حالا اجازه بدید من تا عرضم تمام شد. خب بعد می فرماید یک بیان این است که چون موضوع عبارت از بیع عرفی است، شارع با عرف داره مخاطبه میکنه، روایاتم در همون محیط مردم عادی هست صادر شده، نه اینکه برای افراد خاص مخصوص که اونا چجور درک کنن، برای عموم بیان شده و اون باید معنای همون عرفی عام اراده شده باشه. بنابراین همه شرایط اینجا جاری است، شرایط به صحیح جاری است، در باب معاتات هم جاری است، چون اون بی عرفی هست. این یک چیز. بیان دیگه که ایشون میخوان بفرماین که حتی معاتات در اول این است که حتی اگر اباحه بیاره حکم شامله، بیان دیگه این که اباحه شامله همونی بود که دیروز عرض کردیم که میفرماین در باب معاتات اشخاص قصد مبادله ملکی کردن، شارع این رو امضا نکرده، اشاره فرموده که مالک نمیشید ولی اباحه تصرف هست. خب این برخلاف قاعده است، خلاف قاعده شد، به وسیله اجماع ثابت شده این مطلب که اباحه در کار هست، اون وقت در اجماع دلیل دومی است، باید قدر متیقن حساب بشه. قدر متیقنش هم عبارت از این است که اونی که شرایطی که در بیع وثیقه چه شرایطی هست، همه شرایط اگر بیع به وسیله فعل معاتات حاصل شد، اون موقع اباحه اجماع هست که اباحه در کار هست و بیشتر از این اجماع در کار نیست، مسلم نیست. لذا باید تمام شرایط بیع را داشته باشه تا برخلاف قاعده اباحه شرعی ثابت بشه. این قسمت. حالا ما عرض ما این است که اون کلمه بیع که ایشون میفرمان بیع عرفی، نه بالاتر، ما میگیم عرف و شرع، اصلا شرع حقیقت شرعیه در باب بی نداره، نه اینکه در باب بی بگه خرید فروش، من یه معنای دیگه در باب خرید فروش میدونم. خرید فروش شرع و عرف هیچ اصطلاح خاصی در باب خرید فروش نداره. بله در تصحیح بی صحیح و بی باطل این شرایط صحت عند العرف و عند الشرع ما هم متفاوته، اما لفظ ما را اما صحیح فاسد وضع شده و هیچ اصطلاحی هم شرع نداره، چیز نیست. بله در صحت اختلاف بین اینا دارن. اون چیز و اما این که بگیم فرض کنیم اختلاف داشته باشن که از ظاهر کلام شیخ نسبت به عرفی به شرعی با هم تفاوت دارن، ولی اگر اختلاف داشته باشن بین شرع و عرف، ما باید موضوع رو شرعی بدانیم. حالا مثلا من با مثال یه چیزی که اختلاف واقعی است بین شرع و عرف هست، مالک شرع یه چیزی رو مالک میدونه که عرف و غیر از اونیست که عرف مالک میدونه، با هم اختلاف دارن در مالکیت شرعی و مالکیت عرفی. این رفت به وضع کلام نیست، راجع به اختلاف اعتباراته. شرع یه چیزها رو اعتبار ملکیت میکنه، عرف هم یه چیزهایی میکنه، با هم اختلاف داره. حالا شرع اگر گفت بر این که هر کسی مالک چند خروار گندم اگر باشه باید زکات بده، چی استفاده میشه؟ ما باید مالکیتی به اعتبار عرف بگیم که ربوی باشه، غیر ربوی باشه، مجهول باشه، جهاتی که شرع صحیح نمیدونه، یا باید بگیم که اون مالکیت اون که خودش به اعتبار شرعه. این جه ها متفاهم به نظر میرسه که هر قانونگذاری اگر خودش یه اعتبار خاصی راجع به موضوعی بکنه و بعد احکامی روی اون امر اعتباری بره، مراد اعتبار خودشه نه اعتبار عرف معمول از اینا، قرینه ای نباشه مراد عرف اعتبار خودشه. پس ما اگر ما بگیم که شرع بی هم از امور اعتباری خود بی، نه مانند خود ملکیت که از امور اعتباری است، بی هم از امور اعتباری است. شارع چیزها رو بی میدونه، عرف نمیدونه یا عکس. اگر اینجور بدونیم موضوع رو ما باید بی شرعی بگیریم نه بی عرفی. این دلیل نیست برای اینکه ما بی عرفی بگیریم. پس از این جهت ما این فرمایش رو نمیتونیم تصدیق کنیم که موضوع بی عرفی است. خب پذیرفتیم، تصریح هم کرد که بی عرفی. بحث عبارت از اینه که شرایط ما نمیخوایم، اگر شرایطی که میخواد بی عرفی محقق بشه چه شرایطی؟ شرایطی که در شرط تعیین شده اونا که شرایط تحقق بی عرفی که نیست، اونا شرایط امضاء شرعه. موضوع میگیم بی عرفی، میگیم بی عرفی کی ممضاست، یعنی شرع مطابقش حکم میکنه. این رو باید ما در نظر بگیریم که حکمی که روی این بی عرفی میبره و او امضای خودشه در چه صورتی رو میبره. خب برای اینکه مورد امضا قرار بگیره بی عرفی شرایط ذکر کرده. مورد امضا قرار بگیره ظاهر چیه؟ یعنی طرفین قصد مبادله ملکی کردن، گفته مال تو در مقابل اونم مال من، مالک بشیم، از ملکیت طرف خارج بشه به ملکیت این منتقل بشه، نقل انتقال ملکی، این انشاء طرفینه. اون وقت امضاء شرع بخواد ممضا بشه، شرع تصدیق بفروشه، معناش این است که این ملکیت هم شرع اعتبار کنه او رو ازش. این مراد این استفاده میشه. ما میگیم مراد از بی عرفی، ولی شرایطی برای اینکه این بی عرفی مورد امضا باشه شرایط ذکر کرده، باید ربوی نباشه، باید مجهول نباشه، از این شرایط. خب این شرایط را برای امضا کردن قرار داده. خب در معاطات که بنابراین که اباحه بشه مورد امضا شرع قرار گرفته نشده، از اول خارجه. ما اگر یه چیزی رو میخواییم مورد امضا قرار بدیم میگیم این شرایط باید محفوظ باشه، ولی چیزی که مورد امضا قرار نشده بنابر اباحه شمول این دلیل شامل نمیشه. و بعیده که اون ادله بگیم که ادله قائم شده برای اینکه بیع عرفی فی الجمله اثر داشته باشه، نقش داشته باشه، که بگیم در اینجا چون بالاخره اباحه یک مقدار اثر در از مقابل لغویت، که شرایطی رو که برای بی ذکر میکنه شر فقط در مقابل لغویت که از عدم به عدم تفاوت باشه، نه امضای طرفین معامله. این اگر استشهار کنیم که شرایط هم برای فعل جمله اثر داشتن باشه، خب میشه بگیم برای اینکه خب اباهم در مقابل عدم یه شیئیه. شارع میگه اباهم اگر بخواد بشه باید چنین چیزی باشه، اون وقت میتونیم تعدی و انا لنا به اثبات جاله که مراد یه همچین اطلاقی ما بگیریم.
خب
اون یه بحث دیگری، شیخ اونجوری چیز نکرده، اون یه بحث دیگریه. بس عبارت از الانی که حتی حالت اباحه داره همون وقت ایشون بخواد بگه چیز ثابته، همون وقت مورد امضاست، ایشون میگه شروط هست. خلاصه این را ما نمیفهمیم. اون وجه دومی هم که ایشون فرمودن که چون برخلاف قاعده است و چیز، بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا بشه. قدر متیقن هم در صورتی که شرایطی که در بیع صیغه هست در اینجا ملاحظه شده باشه اون وقت این هست. اینو ما عرض کردیم. ما بگیم بر این که شارع مقدس برخلاف نظر طرفین با وحدت مطلوب، بگم مراد حتی وحدت مطلوبه، شخص میخواد که مالک بشه طرفین، اگر ملکیت نشد بگم همون مثل عدم محض باشه، هیچ مطلوب بیشتر نداره، ولی شر برخلاف نظریه او در اکثر موارد که خود شیخ میگه که غالب موارد عبارت از بیع عقدی نیست، بیع عرفی است، و بیع عرفی هم که در چیز بناست که اباحه است، اباحه شرعی باشه. بگیم اکثر موارد با مردم رضایت ندارن، شارع علی رغم چیز مردم آمده برخلاف رضایت مردم اباحه رو چیز میکنه. این خیلی بعیده که ما این رو ملتزم بشیم همه موارد. این همه روایاتی که میگه بدون رضایت مردم حلال نیست، همه اونا رو ما تخصیص بزنیم لا یحل ما نمرن الا ان تیب نفسه، بگیم همه موارد بدون تیب نفس شارع میگه حلاله، تخصیص برای اکثر موارد و تخصیص بزنیم این تعابیر رو خیلی بعیده. این پس به نظر میرسه اینها اباحه مالکی است. اشخاص متعارف اشخاص بگن ها باشه ملکیت بخواید از همون اول بگید توی مالک شد نیست، ولی شما مختار مطلقید، همون وقت تملک کن مال تو، همه کار میخوایی بکن بکن، حرفی نیست، میگه ما حرفی نداریم. این را خیلی بعیده کسی فقط خصوص بگه یا ملکیت همون آن اختیارداری نمکن نمیخواییم یا هیچی. این متعارفه عبارت از همون این است که به نفع تعدد مطلوب چیز هست، لذا نباه هم هست. این رو بنابراین ما اون وقت روی اباحه مالکی اگر خواستیم اینجا باید حساب کنیم آیا در اباحه مالکی اگر شد شرایطی رو که در جای دیگه برای ملکیت و می و امثال اینا شرط شده در اباحه مالکی میاد در خود اباحه یا نه؟ خب این آقای خویی میفرماید که ما حالا کسی میخواد اباحه کن اصلا، حالا اینجا اباحه مالکی ضمنیه علل فرضه، حالا جایی که نه نصلا ابتداعا میگه من اباحه کردم همه تصرفات را، آیا در اینجا شرایطی که در باب وی هست در اباحه مالکی اباحه انشائی را که صریحا انشا کردن معتبر یا نه؟ این را آقای خوی میفرمان که اطلاقات میگه معتبر نیست، دیگه بیان نکردن که اطلاقات چیه که معتبر نیست، اطلاقات اباحه چیه، چیزی ایشون بیان نمی کنه. ولی آقای مرحوم آخون که قبلا این را بحث کرده در حاشیه، ایشون لا یحل مال امرئ الا انتی بنفسه، لا یحل لأحد ان یتصرف فی ملک غیره الا بإذنه، به اینها به اطلاقات اینا تمسک میکنه. ایلا خب حالا این است که این ادله، حالا اطلاقات تمام میتونیم تمسک کنیم به این تعبیرات یا نه؟ مرحوم سید تو ذهنمون تجارت من تراز اونا که آیه هست در باب فضولی یا کجاست، ایشون مرحوم عثمان کاظم اشکال میکنه، میگه که مثل لایه لومانوم این اطلاقات به نظرم الا تجارت من تراز اونجاها هست. ایشون میفرماین اینا مثل لا صلات الا بطهور، این در مقام شرطیت طهارت برای صلاته، نه شرط کافی، شرط لازم. یعنی نماز بدون طهارت نمیشه، ممکنه ده تا شرط دیگه هم داشته باشه. این در مقام این که یک تونه شرط هست و اونم طهارت که اگر طهارت شد دیگه هیچی دیگه شرط نیست، این اطلاق نداره. اگر ما در یه جایی بخوایم اطلاق موضوع حکم ماست، منشأ اثر ماست، نمیتونیم به لا شرط الا بطهور تمسک کنیم. لا یحل مال امرئ الا ان تیب نفسه، میخواد بگه آقا بدون رضایت نمیشه برده بخورید مال مردم را، قصد کنی زور کنید امثال اونا رو خود راضی به درد نمیخوره، اما فقط تیب نفس کفایت میکنه دیگه، ربوی شد بشه، اگر مجهول شد بشه. آیا اینا رو میخواد با این اطلاقات چیز میکنه یا این فقط در مقابل این است که شما بدون این عقد سلبی قضیه رو میخواد بگه. این کارشون ها که ملاحظه نمی کنید رضایت طرف رو، این رضایت هم نرمی دارید، بدون رضایت حلال نیست، فقط راجع به اینه. اما اگر رضایت شد دیگه هیچ شرط دیگه نداره، راجع به این نیست. ایشون اونجا اشکال کرده. به نظر میرسه که فل جمله این اشکال وارد باشه که در همین خصوص همین موارد هست. مثلا اشخاصی میبینید که میرن از این افراد که اجتهاد ندارن تقلید میکنن، نمیدونن چیز را، میگم آقا تقلید از افراد جایز نیست مگه مجتهد باشه. این دیگر نظر این است که این کارهایی که شما انجام دادید این کارها غلطه، این باطله. اما عدالت در مجتهد در تقلید معتبر نیست یا جهات دیگه معتبر نیست، به اینا ناظر نیست. این در مقابل عقد سلبی قضیه است که گفته میشه. اون وقت این فعل جمله این تعبیر درسته که در این موارد فقط شرطیت استفاده میشه، شرط کافی ازش استفاده نمیشه که اطلاق ما تمسک کنیم، شرط لازم استفاده میشه ولی شرط کافی نه. ولی ما به نظر ما مثل تجارت انتراز خیال میکنم سید اونجا ذکر کرده. دوباره من احتیاطاً اگه مراجعه کنم نشه. ممکنه در مثل تجارت انتراز بگیم اون اینجوری نیست، اون شرط کافی استفاده میشه نه تنها شرط لازم. اون اینه که شخص متعارفاً اکتفا بکنه به یه دونه چیز، بگم مگر مجتهد باشه شخص. خب این میگه نمیخواد شرایطش را، حالا اجتهاد تنها هم کافی نیست، قیود دیگه هم میخواد. بگیم اونجا نفی نمیکنه، ممکنه قیود دیگه، اما اکتفا نکرده باشه شخص به اجتهاد، باید یه قید دیگه هم زده باشه. این ظاهرش اینه که در مقام عقد اثباتی قضیه هم میخواد جلو اطلاق را بگیره، خید اهمال را بگیره، یا بخواد بگه اجتهاد تنها کافی نیست، عدالت هم باید ضمیمه بشه. اینجا ظهور پیدا میکنه برای اینکه چیز معتبره که اطلاق قضیه، میخواد بگه که اونی که معیار برای تقلید مجتهد عادله، اجتهاد تنها کافی نیست، عدالت هم میخواد. از اینا یه چیزی اگر غیر از اون یه دونه چیز آمد، یه قیودی هم شروع کرد، این بشه متعارف عرفی استفاده بشه چیز. وقت بگیم مثلا تجارت انتراز، میگه اولا به نقل انتقاد باشه ما بین اشخاص در رضایت داشته باشه، اینجا در مقام بیان آمده چیز صحیح رو هم ما معرفی کنه به صحیح با چه چیز صحیح میشه از اینا. اینو ممکنه یه همچین استفاری میشه. علای تقدیر این که لا یحل مال من الا انتی به نفسه یا لا یحل لاحد من یتصرف فلان، این شبهه ایره که ایشون مرحوم سید حالا در تجارت انتراز بیان کرده یا هر کجا، این شبهه به نظر میرسه. پس ما بخوایم به وسیله اینا تمسف کنیم مشکله، ولی اونی که میشه تمسف کرد اینه که سیره اغلا وقتی که یه قیودی رو معتبر نمی کنن و صحیح می دونن، اگر اباحه یک کسی که میخواد بکنه اباحه، قید و شرطی نداره، راضی شد و اون میگه که اشکالی نداره، اغلا جایز میدونن. اگر شرع مطهر در نظرش باشه اباحه یه شرایطی داره برای اباحه، همینجوری چیز نیست، باید بیان کنه. بیان نکرد یه سیره دیگه اغلایی هست که باید عکس بشه، بگیم برای این که همون اباحه که عرف کافی میدانه برای چیز کفایت میکنه برش. ما به سیره اغلای غیر مردوعه ما تمسک کنیم این مطلب رو. منتها بعضی چیزا هم بحثه به مراجعه به ادلهش که اون یه قدری خیلی اینجا لزوم هم نداره بگیم ادله حرمت ربا تا چقدر دلالت میکنه، آیا معاملات مثل اباحه و امثال اینا رو اباحه ادله ربا میگیره نمیگیره، ممکنه اونجا بگیم مطلق معاوضات مثل سید مثل شیخ همین اختیار کرده در مطلق معاوضات حرام ربا، ممکنه بگیم این مقدار رد شده است این جهتش. حالا مجبور را نمیگیم، ولی ربوی بودن نه، اگر ربوی بخوان چیز بکنن اباحه معوضه بخوان چیز بکنن به نحو ربوی، از ادله ربا استفاده میشه که تنها بی نیست که بی ربوی، این تو چیزا مشکل داره. خب این رد ابنای اغلاست، پس باید اون چیزای شرایطی رو که اغلا معتبر نمیدونن در باب اباحه و شر رد نکرده یا ثابت نشده رد شر، اونا میشه عقد کرد به مطابق اون چیز مغلا. خب دیگه این بحثش تمام.